أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تا اینجا ما شش وجه برای بحث اولمون که عبارت بود از تصویر اشتغال زمام عدیده به مال واحدی به بدل واحد للمالک بالمضمون له در عرض واحد بیان کردیم که از این شش وجه آنچه که از همه قابل قبولتر و منسجمتر با مبانی فقه ما بود همون وجهی است که از صاحب جواهر نقل شد و این با یک مقدار تعدیل ما ازش تعبیر کردیم به وجه صاحب جواهر. و اون این که در باب تعاقب و ایادی قائل به تعدد زمان به معنای تعدد زمان و ارضیت زمانهای همه ایادی متعاقبه برای مالک بشیم به معنای زمان عهده. ولی من تلف این اگر مال موجود است زمان ذمه‌ای در کار نیست، چون این موجود و همه زمانها همه ایادی زمان عهده داره که زمان عهده اثرش همون وجوب اداه و مالی و ملکی در اون عهده غیر از همون عین خارجی موجوده در کار نیست و وجوب اداء بر همه هم به نحو وجوب کفایی معقول است و شبهه‌ای درش نیست. اما اگر اون مال تلف شد بعد از تلف، من تلف المال فی یده، زمان ذمه هم براش ایجاد میشه. بقیه زمانشون زمان عهده است مگر مالک تعیین کنه اینکه مال اون بدل خودش را از یکی از اون عهده‌دارها بخواد غیر از من طرف المال فیده. بنابر اون ادعایی که در اونجا در اون تعدیل کلام صاحب جواهر گفته شد، اون اینکه عهده همیشه موضوع اشتغال ذمه هم هست، یا به تلف علی من تلف فیده اینجوری بگیم و من لم یتلف فیده به تعیین مالک، اگر مالک بگه من از این عهده این که عهده دار بود و متعهد بود از این میخوام بدل مال خودم را، ذمه‌اش مشغول میشه و لذا میتونه معامله بکنه، میتونه حواله کنه، میتونه وصیت کنه و امثال اینها. این وجه اونجا هم گفتیم از همه وجوه شاید ثبوتش عالم ثبوتش معقول تره، عالم اثباتش هم با ارتکازات و عقلا جور میاد، با مبانی فقهی هم فقه اسلامی جور میاد که معاملات را با هر یک از این ایادی، حواله را، بیع ما، اینها را هم تصویر کردن. بگیم اینها از باب اینه که در با تعیین عهده مبدل به ذمه میشه در حقیقت و اشتغال ذمه با تعیین میاد در اون یدی که عینه المالک لان یکون مثلا بدل ماله. چرا؟ اون بحث دیگره، اون جهت دوم بحثه. نه دیگه، این وقتی از این گرفت از او ساقط میشه و او این تو جهت دوم بحثه. رجوع لاحق سابق به لاحق باز یک بیان دیگری داره که اون بیان هم اتفاقا مرحوم صاحب جواهر گفته، اون تیکش رو هم بیان کرده و نکته خوبی هم اونجا بیان کرده که شاید همون نکته صحیح باشه در اون جهت دوم از. پس در جهت اولای از بحث کلام صاحب جواهر قابل قبول با اون تعدیل، البته ایشون تعبیر به وجوب اداء تکلیفی کرده، سابق فقط اداء تکلیفی داره، لاحق مثلا اشتغال ذمه داره که ما این اداء تکلیفی رو آمدیم باز زمانش کردیم تا اینکه اون اشکالات دفع بشه، ولی زمان عهده و زمان عهده هم موضوع زمان ذمه است بعد از تلف، یا قهرن لمن تلف فی یده یا اختیارن و به تعیین مالک لمن یعینه المالک، از اون عهده ها برای اشتغال ذمه ولو به خود معامله، چون خود معامله یه نوع تعیینه در حقیقت، خود حواله کردن بر او، فروختن از او. به او با چیزی که در ذمه اوست، این معناش اینه که او رو تعیین کرده برای پرداخت اون بدل، پس اشتغال ذمه میاد. این یک تصویر قابل قبولی است و تنافی با هیچ حکمی از احکام شرعی، هیچ ارتکازی از ارتکازات فقهی یا عقلایی نداره. فقط چیزی که درش هست اینه که خب این نیاز به دلیل داره که بگیم عهده و علل ید، هم اونجا گفتیم تناسب داره، چون علل ید مدلول مطابقیش زمان عهده است نه زمان ذمه، اون به اطلاقش یا به مثلا مدلول التزامی درست میشه زمان ذمه بعد از طرف، چون علل ید ناظره به حال وجود عینه، مدلول اولیش اینه. بنابراین هیچ نکته‌ای در این نبود غیر از این که گفتیم این که بتونه مالک تعیین کنه بعد از طرف هر عهده ای را و اون عهده به تعیین مالک مبدل به ذمه میشه، یعنی ذمه‌ش هم مشغول میشه و مال ذمی در اون ذمه مملوک مالک میشه، این شاید مثلا دلیلی نیاز داشته باشه که باید گفته بشه دیگه. ارتکازات عقلا مثلا فتاوای فقها که میگن میتونه مالک به هر کس رجوع کنه، مؤید این خواهد شد، دلیل بر این خواهد شد. اگر بعد از اینکه وجه دیگری و وجوه دیگر قابل قبول نبود، چرا دیگه این وجه قابل قبول، چرا دیگه مقام اثباتش رو درست میکنه، در مقام ثبوت تصویر رو درست کرد، مقام اثبات هم اگر تصویرهای دیگه قابل قبول نبود که نبود، چون هر کدوم یه مشکل بیشتر از اینی داشت، قرآن این متعین میشه. در مقابل این فقط یک وجه دیگه باقی میمونه که این وجه هم تصویر ثبوتی داره و این تصویر ثبوتی این وجه که میشه این را وجه مثلا هفتم قرار داد در مقابل اون شش وجه، ولی این وجه باز هم از نظر اثباتی یک عنایت اضافی میخواد که او اثباتش باز یه دلیلی میخواد، ولی خود همین فرض کنید تسالم فقها در اینجا بخواد دلیلش باشه و اتفاق را خواهد. و اون وجه تصویر ثبوتی دیگر اینه که ما در باب زمان ذمه اونجا گفته میشه که ذمه مال ذمی را که مال اعتباری عقلا اعتبار میکنن، جایی اعتبار میکنن که دیگری مالک ما فی ذمه انسان باشه، ولذا اگر کسی دائنی نداشته باشه اعتبار نمی کنم که این اموال زیادی در ذمه‌اش هست برای خودش، میگن لغوه، لازم نمیگن زید خیلی پول داره میلیونره، چرا؟ چون 1,000,000,000 تومان در ذمه خودش مالک خودش، چرا اعتبار ذمه نمیشه نسبت به خود انسان اعتبار یک مالی در ذمه‌اش که مملوک خودش باشه نمیشه، چون میگن این لغوه، معنی نداره، این خودش مالک ذمه خودش هست دیگه. ما به ملکیت حقیقی، ملکیت اعتباری و انشاء یک مال اعتباری اینجا یه چیز لغوی است، حقیقت نداره. یعنی جایی اعتبار ذمه میکنن و زمان ذمه به اون معنای دقیق گفته شد میکنن و مال ذمی که گفتیم مستلزم اعتبار ذمه در جایی است که مال ذمی میخوان اعتبار کنن که مالک غیر از صاحب ذمه باشه، مالک اون مال ذمی شخص دیگری است یا شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری است غیر از من علیه المال، غیر از صاحب ذمه، برای او اعتبار میکنن مالی را در ذمه ای که این مال از اون طرف که در ذمه ای است پس بر ای است، از اون طرف هم که او مالکشه او میشه برای اوست. اعتبار مال ذمی برای خود آدم نمیکنن هیچ وقت، برای خود صاحب ذمی ذمه این اعتبار لغوه، این اعتبار اثره و لذا عقلا انجام نمیدن. خب اگر ما بیاییم این قسمت رو توسعه بدیم بگیم دو جا عقلا اعتبار مال ذمی میکنن، یه جا جایی که دیگری باشه که بخوان او رو مالک این مال کنن، دیگری رو مالک این مال اعتباری ذمی بکنن، اینجا اعتبار ذمه میکنن، مثل موارد دین، موارد زمان یه نفر یکیت به تلف و امثال اینها، اینجا اعتبار مال ذمی میکنن در فقه ما، البته نه در فقه، گفتیم این از مختصات فقه ماست، با این تصویر و توضیح و تشریح در فقه دیگری نیست. اعتبار مال ذمی اینجا میکنن و اثرش هم دیروز عرض کردیم که این ملکیت مالک باقی میمونه دیگه، نمیگن ملکش از بین رفت، چی دیگه نداره، فقط حق شخصی داره. آثار دیگر هم بار میکنن از حواله کردن، معامله کردن، حالش حال بقیه اموال، اموالیست که بشه تمام اون آثار بار کنن. پس اینجا اون لغویت در کار نیست، این اعتبار این یه جا. یه جا دیگه هم بگیم عقلا این اعتبار رو میکنن و اون جاییست که دیگری مالک این ذمه نیست ولی میتونه مالک این ذمه بشه، حقی داره، مالی داره، مالک چیز دیگریست ولی اون مال رو میتونه بر این ذمه تطبیق کنه و از این ذمه بگیره. اونجا هم دیگه این لغویت دفع میشه اندر عقلا. اونجا هم عقلا میان اعتبار مال ذمه میکنن، میگن این آقا ذمه در ذمهش یک مال هست ولی این مال برای خودشه، برای دیگری نیست. مال را برای خودش اعتبار میکنن، نه مال را، مال ذمه را برای دیگری اعتبار میکنن. ولی میگن این مال ذمی که برای خودشه و خود ذمه مالک این مال ذمی است، متعلق حق دیگری است. به این معنا که دیگری یه مالی داره، اون مال را میتونه برای این مال تطبیق کنه و این را بگیره عوض اون مال. و این شاید این همون مطلبی است که مرحوم شیخ فرمودند و بعضی دنبالش گرفتند که در اینجا مالک یملکو بدل مال خودش را از این ذمه ها علی سبیل البدل، یملکو احدها علی البدل. شاید مقصود اون ایشون مثلا اینجوری درست بشه که در اینجا عقلا اعتبار میکنن مال های متعرض که دو نفرن، تعاقب عیاری دو نفرن، زید است و عبد در بعد از طرف عین در ذمه زید اعتبار میکنن مثل اون مال تالف را، در ذمه عمر هم اعتبار میکنن مثل اون مال تالف را. و هیچ کدوم از این دوتا مال ذمه عمر که گفتیم مباینون و متعددون با مال ذمه زید، هیچ کدوم از اینا به خصوصیت ملک مالک نیست بلکه خصوصیتش ملک خوده، من له ذمه، صاحب ذمه. مالک اون مال یملک احدهما، احدهما رو مالکه علی سبیل البدل، همون ملک احدهماست. حالا ملک احدهما برش گردونیم به ملک جامع انتزاعی به نحو کلی در معین یا به شکل دیگری، بالاخره احدهما را متعلق ملک مالک اون احد البدلین والمالین الذمیین به نحو جامع. ولی این جامع چون در دست اینها اون عین از بین رفته، اینجا برعکس موارد کلی در معین گفته میشه آقای مالک احدهما حق داره تطبیق بکنه این جامع بین یکی از این دو مال ذمی را بر هر کدوم که بخواد. پس هر دو ذمه متعلق حق مالکه، نه متعلق ملک مالک. ملک مالک نخورده به این ذمه بالخصوص و نخورده به اون ذمه بالخصوص. پس هر کدوم از اون دو تا مال ذمی اعتبار شده در اون دو ذمه به خصوصیت مال این ذمه ملک مالک خودشه، یعنی ملک صاحب ذمه است نه ملک دیگری. ولی چون این مالک احدهماست، مثل دوتا مال خارجی که مالک احدهما باشه و مثل کلی در معین در اموال خارجی مالک یه جامعی بینشون باشه ولی خصوصیات باقی است بر ملک اون مالک دیگر. اینجا هم همینجور مالک احدهماست، با این فرق که چون این احدهما را که این مالک این دوتا گرفتن وضعیت کردن بر اصلش، بر مبدلش که مال این مالک بوده، اینجا بر خلاف موارد کلی در معین دیگر حق تطبیق برای کیه؟ برای مالک احدهماست. او میتونه تطبیق بکنه این احدهما رو بر ذمه زید و میتونه تطبیق کنه بر ذمه عمر و بر هر کدوم که تطبیق کرد خصوصیت میشه ملک او. این هم یه تصویریست در حقیقت که شاید مرحوم شیخ مثلا ناظر به این تصویر باشه، اونجایی که میگه این یملکو احدهما علی سبیل البدل، یا مثلا تشتغل الذمه بالبدل بالمثل او القیمه علی سبیل البدل. پس در حقیقت این اون وقت شغل ذمه را، اینجا دیگه شغل ذمه به معنای مملوک بودن دو تا ذمه نیست، شغل ذمه به معنای اینکه هر ذمه‌ای درش یک مال اعتباری اعتبار شد، به این معناست. هر یک از این دو ذمه درش یک مال اعتباری اعتبار شد. و شغل ذمه به این معناست که این مال اعتباری را مالک اون مبدل میتونه مال خودش را که جامع بینشونه، احدهما علی سبیل البدل نه هادا بالخصوص و ذاک بالخصوص، اون احدهما را که مالک مالک میتونه تطبیق کنه بر هر کدوم از این دو مال. پس شغل ذمه باز به معنای ملک مالک مافی ذمه این را بالخصوص نشد، بلکه به معنای حق مطالبه این یا حق تطبیق اون مال کلی یا جامع انتزاعی یا احدهما علی سبیل البدل را که مالکه بر این ذمه شد و بر اون ذمه شد. این یک وجه قابل قبولی میشه، ولی در مخالفتش ثبوتاً معقوله، ولی فقط همون نکته توش هست که ما در اینجا بایستی ملتزم بشیم که یک مالی در ذمه اعتبار شده، با اینکه مالکش دیگری نیست، مالکش خود صاحب ذمه است. این در جاهای دیگه میگیم لغوه، مثلا خلاف اعتقاد اوغلاس، اوغلا هیچ جا برای خود صاحب ذمه مالی برای خودشون خود اون اعتبار نمی کنن، ولی زنی میگن این مال زیاد داره چون خیلی میشه اعتبار کرد در ذمهش اموال برای خودش. این اونجا یک لغویت و استهجانی هست، ولی در این چنین جایی که در مورد تعاقب و ایادیست کسی میگه دیگه اون لغویت در کار نیست، همچنانی که نیاز داره وجود مالکی اگر بود بر این که یه مالی اعتبار کنن و دیگه اون لغویت از بین میره، در ذمهش مالی اعتبار کنن برای او. اینجا هم این مال درسته برای او نیست، برای خودشه، ولی چون متعلق حق اوست، او میتونه بیاد بر این تطبیق کنه، این مقدار کافیست. اینکه عقلا بیان اینجا اعتبار این مال ذمه کنن، این مقدار برای دفع اون لغویت کافیست، چون این یه استحاله‌ای که نداشه اعتبار این چنین مالی، یه لغویتی داشت. کسی بگه این ذمه ها مشغول به اموال، در همه این ذمه های بدلی اعتبار شده، یه مال ذمی اعتبار شده، با اینکه آقای مالک یکیشونه بیشتر مالک نیست، یعنی اون جامع بین این دو تا رو، جامع انتزاعی اور مالکه، واگه اور مالکه اون جامع، پس خصوصیات را خود این آقایون مالکن، خود اصحاب ذمه ها مالکن، و این اصحاب ذمه مالک مال خودش باشه، این لغوه. کسی عقلا این اعتبار رو نمی کنن، ذمه را جایی اعتبار میکنن که دیگری بخواد مالک ما این ذمه باشه، ما فی این ذمه باشه، دیگری مالک مافل ذمه باشه، یا دیگری مالک مالی باشه که بتونه حق داشته باشه تطبیقش کنه بر مال ذمی. این مقدار هم کافیست از برای اینکه در اینجا عقلا اعتبار مال ذمی بکنن در این ذمه و خصوصیتش هم ملک خود صاحب ذمه قرار بدن. ولی اگه گفته بشه چرا این مال رو اعتبار کردن، اگه مال خودشه دیگه انسان برای خودش دیگه مال رو اعتبار نمی کنن، بگن نه در اینجا لازمه این اعتبار، چون دیگری حقی داره به بدل که این حق رو میتونه برای این مال تطبیق کنه، و این مقدار حق داشتن کافیش در دفع لغویت. و اینکه اعتبار مال ذمی در این چنین جایی دیگه لغو نیست، مثل اونجاهایی نیست که هیچ حقی دیگری نداشته باشه، نه بر ذمه خود من، نه مالک ما فی ذمه منه، و نه مالک یک جامعی است که بتونه تطبیقش کنه بر ما فی ذمه من. پس جایی که دیگری مالک خود ما فی ذمه منه، اعتبار مال ذمی میشه. جایی این جای اول، جایی که دیگری مالک جامعی است، بین یک جامعی است که این جامع وجود خارجی افرادش ندارن، افرادش وجود ذمی داشته باشن، اینجا هم عقلا برای اینکه تصویر کنن ملک این جامع را برای اون مالک، میان اعتبار مال ذمی میکنن در این ذمم متعدد ایادی متعاقبه، و خصوصیت هر ذمه ای را مملوک دیگری قرار نمیدن تا بشه او مالک چند مال، بلکه همون جامع را ملک او قرار میدن. خصوصیت مال خود من له ذمه است، من علیه ذمه است در حقیقت، و ولی دیگری حق تطبیق این جامع را داره، بر مالک اون جامع حق تطبیق داره بر هر کدوم از این ذمه ها. نه دیگه، اینجا جامع مالک نشد، اینجا زمم در اشخاص حقیقی شد و جامع مملوک شد، نه مملوک علی، اون اشکال جایی بود که ذمه جامع را، جامع بین احدهم را می‌خواستیم، ذمه را به این جامع بدیم. اون بحث اون طرفی بود. ذمه جامع گفتیم شخصیت حقوقی می‌خواد. مملوکیت جامع که مشکلی نیست، چه در مال ذمی چه در مال خارجی. چرا دیگه معامله برگشت به همون تعیینه. معاملش معنیش اینه که یا با جامع معامله می‌کنه، اگر اصلا تعیین نکنه بگه من مالک جامع که هستم، مثل کلی در معین، من با کلی در معین خودم معامله میکنم، میخرم از شما چیزی را به اون یک کیلویی که در این سا مالکم، ایبی نداره. یا با جامع، خب تعیینش بعد دیگه، چون به دستشه بعد در مقام وفا تعیین میکنه، اون دیگه تعیین در مقام وفاست. ملک دارم، مال دارم، مملوک دارم، اون جامع را مالکم، بعدم چیزش میکنم در مقام وفا میتونم تعیین کنم یکی از این ذمه رو، چون فرض کردیم این جامع را تعیینش بر هر کدوم از این ذمه هم این حق آقای مالکه. به این ترتیب هم تصویر میشه ثبوتن که این یه تصویر مبایه نیست، یعنی غیر از تصویر صاحب جواهره و اثرش اینه. فرقش هم اینه که در اینجا دیگه میشه معامله را ابتداءن با همون جامعی را که مالکه انجام بده. لازم نیست در مقام معامله اول تعیین کنه تا مالش مشخص بشه بعد اون معامله رو انجام بده. تعیینم نکنه، معامله رو از باب تعیین نگیریم. ابتداعا میگه من مالک یک جامعی هستم بین دو مال ذمی، اینا مالون، مثل کسی که جامعه بین دو مال خارجی رو مالکه، اونجا چطوره میتونه بفروشه، بشه ای را بخره به اون مال کلی، اون مال جامعه یا اون مال جامعه بین خارجی این را بفروشه به قیمتی، بعدم تعیینش کنه. حالا خود تعیین دست خودشه یا تعیین دست دیگری تعیین کنه. اینجا هم همونجور، اینجا هم میتونه این معاملات رو با اون مال جامع انجام بده و بفروشه بخره، بعد در مقام وفا تعیین کنه. این یک گستردگی بیشتری میاره برای آثار حقوقی که بار میشه این تصویر از تصویر صاحب جواهر. اون این که اینجا دیگه در معاملات لازم نیست اول تعیین کنه بعد معامله کنه، میتونه ابتداعا با همون جامع مالی که داشته و در زمان این ایناست، به این معنا در زمان این است که جامع احد المالین الذمیین، احد الاموال الذمیه مالک و احد الاموال الذمیه مالون، او رو میفروشه به قیمتی یا هر کاری میکنه، بعدش هم تعیین میکنه در این مال، در این ذمه یا در اون ذمه، یا اختیار تعیینش اصلا میده به مشتری، تو برو از یک کدومشون از هر کدوم خواستی بگیر، تفویض میکنه، چون حق اوست، حق تعیین، حق تعیینش میده به مشتری، به خلاف وجه صاحب جواهر که در اونجا دیگه ما مالکیت جامع رو نداریم، یک ملک مال ذمی تالف رو داریم و دیگری هم مثل دیگران هم اگر تعیین نکنه مالی در کار نیست. پس اگر بخواد در ذمه دیگری بفروشه غیر از من طرف عنده المال، نیاز به تعیین اولا داره تا اشتغال ذمه بیاد، ولو به خود اون معامله، تا بعد بتونه خرید فروش بشه یا معامله انجام بده. بالاخره یه فرق این چینی هم بین این وجهه پنجم با او انجام میده، ولی این متوقفه بر همون نکته ایست که عرض کردیم که اون نکته رو قبول کنیم. عقلا در مورد خود مالک هم اینجور جایی مال ذمی اعتبار میدن، چون این لازمش اینه که در یه جایی مال ذمی اعتبار شد در ذمه کسی، مالکش هم خودشه نه دیگری، و این رو معمولا فقها میگن خلافه، یعنی انکار میکنن اعتبار مال ذمی را برای خود انسان، مال ذمی برای مالک دیگری میگن اون درسته، همون زمان ذمه است. و نکته و حکمت تشریعش و اعتبار عقلاییش هم همین حفظ مالکیت غیره، حفظ اون حق عینی غیره، اونجا میگن اعتبار میشه. اما جایی که کسی دیگری مال ذمه من رو مالک نیست، حقی نداره بر ذمه من، اینجا عقلا بیان اعتبار کردن یه مالی را در ذمه من و مالکش هم خودم هستم، میگن این لغوه. خب این مسئله لغویت به این مقدار قابل دفع، کسی بگه این لغویت جاییست که هیچ اثری نداشته باشه برای لغوه، اما جایی که در حقیقت دیگری حقی بالاخره بر این ذمه داره و یه مالی را داره، این ذمه را تصویر میکنن مقدمتا برای حفظ حق دیگری و ملک دیگری در جامع و امکان استیفاء اون ملک مملوکش که جامعه، به تفریقش بر ذمه این اگر بخواد، تفریقش بر ذمه مافی ذمه او اگر بخواد. پس این ذمه و مافی ذمه اعتباری را اعتبار میکنن به این هدف، دیگه لغویتی در کار نیست، این مقدار هم کافیست در دفع لغویت. همچنانی که در جایی که دیگری مالکه این ذمه است، بالخصوص اعتبار مال ذمی لغو نیست و مصحح داره و معقولیت داره و عقلا هم این کار رو میکنن، این مقدار هم کافی است در باب تعدد تعاقب ایادی که این آقا بالاخره یکی از این مثل در یکی از این ذمه ها رو میتونه بگیره، مالش که از بین نمیره و ملکیتش هم بایستی باقی باشه. این شکلی تصویرش میکنن، همه این ذمه مشغول به مالیست برای خود صاحب ذمه، ولی مالک مضمون له که مالک اصل مال مقصود بوده، او مالک احد این اموال ذمی است. نه او بحث دیگری بود، این در حقیقت اشتغال تمام ذممه، نه اشتغال یک ذمه، نه اشتغال یک ذمه و جامع بین ذممه احدهمه، اشتغال همه ذممه. ولی اشتغال در اینجا به معنای حق داشتنه، نه به معنای ملک داشتن. و ملک مال ذمی هم مملوک خود اون صاحب ذمه است، نه مملوک دیگری. دیگری مالک اون جامعه، این در حقیقت همون ملک مالکیت جامعه علی سبیل البدله، نه اون که از بعض از آقایون در اونجایی که گفتن اشتغال ذمه هست ولی به دفع احدهما از بین میره، اونجا گفته شد به دفع احدهما ذمه دیگر ساقط میشه. بعد گفته شد خب اگر همه با هم دفع کردن این آقا همه اینا رو حق داره، گفته جواب داده شد که نه، احدها رو حق داره به نحو کلی در معین و بقیه رو باید پس بده. اونجا این شبیه اون میشه که بگیم تمام اینها ذمه ها مشغوله، ولی نه مشغوله به معنای مملوک برای این، چون مملوک برای او مستلزم تعدد جامع مملوکه، نمیشه مملوکن علیه باشه. یا مولانا چرا قاطی میکنید؟ برگردید به نوشتاتون ببینید مملوکن علیه شدن غیر از نمیشه مملوک. اینقدر جوامع مملوکه، چطور جامع نمیشه مملوک؟ کلی در معین مگر جامع نیست و مملوکه؟ کی ما گفتیم جامع نمیشه مملوک باشه؟ بیع کلی مگر نداریم ما؟ بیع نسیعه مگر کلی نیست؟ بیع سلم مگر کلی نیست؟ جامع مگر کی میتونه بگه جامع مملوک؟ مملوکن علیه گفتیم نمیتونه بشه جامع، مملوکن علیه به طوری که یک ذمه ای برای جامع احدهم، احد الافراد، این عنوان احدهم، ذمه ای برای این عنوان احدهم تصویر کنیم. بگیم احدهم، چطور اینجا میگفتیم در واجب کفایی احدهم مکلفه، اینجا میگیم احدهم ذمه‌اش مشغوله، عنوان احدهم. احدهم ذمه احدهم مشغوله، نه احدهم مشغول ذمه احدهم مشغول ذمه احدهم. احدهم را که عنوان جامع بود میگفتیم این جامع ذمه داره، همچنانی که برای فرد ذمه قرار میدیم برای جامع هم ذمه قرار بدیم. اونجا عرض شد که احدهم عنوان جامعی است، عنوان جامع نمیتونه مملوکن علیه باشه، چون مملوکن علیه شدن مثل مالک شدنه، و چنانچه در مالک شدن شخصیت حقوقی یا حقیقی لازمه، در مملوکن علیه شدن هم شخصیت لازمه، حالا یا حقوقی یا حقیقی. او غیر از مملوکیت جامعه، حالا ملک مملوکیت جامعه که گفتم اشکال نداره، چیزی هم نمیتونه اشکال کنه در مملوکیت جامعه، اینجا تا دارید خلط میکنید با هم. اون بحثی که در اونجا بود او بود که بگیم ذمم اشخاص حقیقی مشغول نیست اصلا، ذمه عنوان احدهم مشغوله، احدهم ذمش مشغوله. گفته شد احدهم چیه؟ مشیر به خود افراده که برگشت به زمام عدیده، قهران میشه اموال عدیده. خود این احدهم به عنوان یک شخصیت حقوقی ذمه برش تسخیر بشه، این نیاز داره به این که این عنوان شخصیت حقوقی داشته باشه. بعدش هم اگر شخصیت حقوقی هم تازه فرض کردیم برای این عنوان و ذمهش رو مشروع کردیم، اینها چه کارن؟ بالاخره اینا واجب نیست، ذمه های اینا مشغول نیست، چون شخصیت حقوقی مباینه با شخصیت حقیقی است. این چرا بایستی پرداخت کنه؟ این چرا بایستی مطالب باشه؟ این بحثایی بود که اونجا داشتیم. اما اینجا میگیم اشخاص حقیقی زممشون مشغوله، ولی مشغوله برای غیر نیست، مشغوله برای خودشون. اشخاص حقیقی زممشون مشغوله، یعنی مال ذمی در ذمه هر تک تک این افراد اعتبار شده، ولی نه برای، نه مملوک دیگری، ملک خودشه. اینجا این اشکال لغویت میامد که کسی، عقلا این اعتبار رو نمی کنن، بگن یه مالکی، یه کسی، یه شخصی، حالا حقیقی یا حقوقی، مال ذمی در ذمه خودش برای خودش اعتبار بشه. برای خودش چه لغوه اینجوری اعتبار؟ گفته میشه نه، در اینجا لغو نیست، در اینجا اعتبار مال ذمی در ذمه هر شخص حقیقی برای خودش لغو نیست. چرا؟ چون یک مالی دیگری داره، اون مال قابل انطباق با این، همین قابلیت انطباق کافیست در دفع لغویت. مثل جایی که مالک خود این باشه، چطور لغو نبود؟ اگر مالک خود این مال ذمی بود اعتبار میشد ذمته، چنانچه شده در موارد شغل ذمه برای یه نفر. اینجا هم جایی که دیگری یک مال ذمی را مالکه، یک مال غیر خارجی را مالکه که قابل تطبیق بر این و تطبیقش هم به دست اوست، اینجا عقلا اعتبار میکنند مال ذمی را در این ذمم عدیده، ولی این مال ذمی به خصوصیت ذمی بودن، به این که گفتیم هر ذمه‌ای مقدم اون مال ذمی است، اینم حفظ میکنیم این جنبه مقدمش مال خودشه، مال دیگری نیست، ملک دیگری نیست، و الا باز یلزم ان یکون له مالهای متعدد و ذمم متعدد. این ذمه‌اش مشغول است برای خودش و آن چیزی که ملک دیگری است، جامع اون جامع انتزاعی است، جامع هم که میشه مملوک باشه، مملوکون علیه نمیشه، شخصیت حقوقی هم لازم نداره مملوکیت جامع، مملوکون علیه شدن یا مالک شدن شخصیت حقوقی میخواد در جامعه. مملوک میتونه باشه. وقت اینجا نکته این که این اعتبار شد مال ذمی در ذمه شخص برای خود اون شخص، اینه که متعلق اون حق غیر میتونه قرار بگیره، یعنی اون جامعه را که اون مالکه قابل تطبیق بر ایست، چون قابل تطبیق بر ایست، چون اون میتونه برای تطبیق کنه، اینجا میان عقلا مقدمتاً این مال ذمی را در این ذمه اعتبار میکنن برای خود صاحب ذمه، ولی مورد حق دیگری، حق تطبیق دیگری فقط. همین حق تطبیق داشتن کافی است از برای اینکه این مال ذمی را اینجا اعتبار کنن تا بتونن تصویر کنن این تصویر را و در نتیجه بتونن شغل ذمه به این معنا، از شغل ذمه نه به معنای ملک تمام ذمه، شغل ذمه برای همه این ایادی متعاقبه را تصویر کنن. و اثرش اینه که آقای مالک اینجا قبل از تعیین هم میتونه اون مالی را که داره، اون احد المالین ذمی را، اون مال را هم میتونه معامله روش کنه، بدون تعیین معامله کنه، بعد از معامله تعیین کنه، بگه خب از اون ذمه برو بگیر، یا به اون آقا بگه برو او تعیین کنه. این هم یه تصویر معقولی است، مثل اون تصویری رو که به صاحب جواهر نسبت دادیم، که بگیم نه اصلا عهده است، از اول فقط یک ذمه هست، بقیهش عهده است، بعد از تعیین مالک مبدل میشه اون مثلا ذمه، از اونجا به این منتقل میشه. اون تصویر معقوله، این تصویرم معقوله. او تمام این آثار میشه باش آثار فقهی رو بار کرد و به اصطلاح توجیه کرد، یعنی تصحیح کرد و مبنای تمام اون آثار رو درست کرد. این هم همینجور مثل او این صلاحیت رو داره، بلکه این شاید مقدار صلاحیتش هم همچی عرض کردیم بیشتره، در این جهت که میتونه بدون تعیین و قبل از تعیین هم معامله رو با همون مال کلی رو که داره علی سبیل البدل بفروشه بگیره، بعد به او اختیار بده خودت برو از یکی از این ذمه ها بگیر. ولی مالک کلی هست دیگه، مالک جامع هست و بر جامع. بله، نه دو نفر مالک نیست، نه دیگه، بلاش صاحب ذمه مالک حق داره، نه حق مثل عین مرهونه، عین مرهونه یه نفر مالکشه، مرتهن هم حق داره در جامعه غیر از فرده، گفتیم همیشه جامعه مثل کلی در معین، جامعه غیر از فرده. اینجا این مالک جامعه، ولی تطبیقش بر این فرد به دست اوست، خصوصیتش را این مالکه، جامعش را اون مالکه، دوتا خصوصیت ها را دوتا من علیهم اصحاب ذمه مالکن، ولی جامع احدهما را هم او مالکه و مالکیت جامعش فقط این مقدار بهش فرصت میده که بتونه رو هر کدوم تطبیق کنه، یعنی بتونه سلب ملکیت هر کدوم بکنه. تا او نکرده اونا مالک خصوصیت هست، تا او این جامع را تطبیق نکرده بر مافی ذمه این دو نفر، اون آقا خودش صاحب ذمه مالک اون ماله، ولی اون چون مالک جامعه میتونه سلب ملکیت شخص کنه و رو تطبیق کنه. عین کلی در معین، چون در کلی معین اگر تعیین نشده هر مقداری را از این سا، هر کیلوی از این کیسه گندم را دست بذاری، اون آقا مالکه، تا وقتی که تعیین نشده، وقتی تعیین شد در اون قسمت دیگه ملکیتش سلب میشه، میشه مالکی، مالک کلی، مالک اون شخص قرار میگیره. اینجا هم همونجور، با این فرق که در اونجا این حق تعیین داده نشده به مالک کلی، به مالک سا داده شده، اینجا حق تعیین داده میشه به خود مالک اون کلی. خب عرض کنم دیگه، این میشه تصویر معقول، ما دنبال تصویر معقول بودیم، اما دلیلش، دلیل اثباتی اینا غیر از همون آثاری رو که فقها بار کردن و عقلا بار میکنن و عمل عقلا چیز دیگه ما که در این نداریم. و ما قبلا هم عرض کردیم که این بحث کلا بحث تحلیلی است و الا از نظر اثر فقهی شکی در این نیست که تمام این ایادی متعاقبه هم عند الفقها هم عند العقلا اینها مسئولن از اون مالی که تلف شده و مالک اون مال میتونه رجوع کنه به هر تک تک اینا مستقل از دیگری و مال خودشو بگیره، بلکه در آثار فقهی ما اینا مسلم است که میتونه اون معاملات برو انجام بده، بفروشه در اون ذمه، بخره در اون ذمه، دیگری رو حواله بده بر اون ذمه. این آثاری رو که عقلا بار میکنن و در فقه ما هم بار شده، این آثار از نظر اثباتی در شکی نیست. یک تحلیلی میخواستیم که این آثار رو جمع کنه، به عبارت اخرى بتونیم تمام این آثار رو بر اساس اون تحلیل به اصطلاح توجیه کنیم و قابل قبول کنیم و تخریج کنیم. خیلی خوب، اگه این آثار با این وجه قابل جمع شد، با اون وجه هم قابل جمع شد، هر دو این وجه معقول میشن. یعنی ممکنه اون شکلی باشه ارتکاز عقلا، ممکنه این شکلی باشه. یعنی ممکنه عقلا واقعا این سبک تصویر دوم قرار دادن اینجا رو و فقها این ارتکاز در ذهنشون بوده، ممکنه هم او باشه اولی باشه دیگه. ما بین این دوتا یکی از این دوتا رو بایستی قبول کنیم. و اگر این عنوان را، این اثر بیشتر را که مثلا در این تصویر ششم گفتیم، این را بهش جزم پیدا کردیم که عقلا در اینجور جا قبل از فروختن هم، قبل از تعیین هم میتونن بفروشن بر اون مال، به شکل کلی بفروشن مثلا، این را کسی جزم بهش پیدا کرد، لابد هم اینجوری است، یعنی قبل از تعیین هم میشه بفروش، فروش به فروش برسه و لازم نیست که تعیین کنن در ذمه من تلف بیده المال او رو مخواد بفروشه که او رو مالک اون ذمه کنن. اینجا ممکنه کسی بگه قهران این احتمال دوم مثلا اقرب به ذهن عقلایی، اگر نگفته بشه اینجوری در اینجور جاها هم بنابر تقریب اول تقریب مرحوم صاحب جواهر هم میشه، این مال ذمی که در ملک تا من تلف در ذمه من تلف فی یده المال داره به او میفروشه، او میشه مالک او و چون بقیه عهده‌دار همون مالن او میشه مثل مالک، میتونه باز تعیین کنه. این اثر رو هم باز بر طبق تفسیر صاحب جواهر یه جوری تو درستش کنی دیگه، فرقی خیلی نمیمونه بین آثار. از نظر آثار هم این آثار با وجه صاحب جواهر جور میاد، هم این آثار با وجه دیگر که ذکر کردیم جور میاد دیگه. میمونه انسان و وجدان عقلایی خودش که آیا عقلا در اینجا به حسب ارتکازات عقلا واقعا زمم متعدد مشغوله به مالی که خصوصیتش مال صاحب ذمه است ولی جامع بینش و بین مال دیگری مال مالک ماله، اینجور چیزی رو تصویر میکنن، اینجوری تصویر میکنن، یا نه در حقیقت در اینجا همون عهده های متعدده و این عهده مبدل به ذمه میشه بعد از تعیین از طرف مالک یا از طرف کسی که مالک به او فروخت اون مال ذمه را. این دیگه نیاز داره به یک حالت استبطان به قول عرب ها، یعنی مراجعه به باطن این ارتکازات عقلایی و اینکه ببینیم این باطن ارتکازات عقلایی با او بیشتر جور میاد از نظر ذوقی، از نظر ارتکازی، ارتکازات عقلا با او تصویر بیشتر جوره یا با این تصویر. هر دوی این تصویر فی نفسه ثبوتاً معقول میشه و قابل قبول، یعنی مشکل ثبوتی قرار نخواهد داشت و این آثار رو هم میتونه توجیه کنه. دو تا تحلیل برای کل اون آثاری است که آقایون در اینجا بار کردن دیگه. اختیار احدهما و تعیینش در مقابل دیگری نیاز به یک تأملی در اون ارتکازات عقلایی و حالت استبطان داره. اگر چی رو فروخ؟ ما فی ذمه طالب من تلف فی یده المال فروخ، مالک میشه مالک اون، ما فی ذمه او، اون با مشتری میشه مالک ما فی ذمه او. بازم میشه گفت که چون مالک او شد مثل خود مالک اول میشه. چطور مالک اول میتونست این ذمه رو منتقل کنه به عهده های سابق؟ چون اونا متعهد از همون مال بودن. این مشتری دوم همین کارو میتونه بکنه، میتونه اون مال رو منتقل کنه، مال ذمه رو به عهده های سابق او بره تعیین کنه. اینم بنابر حرف صاحب جواهر قابل تصویره.